أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فعجل. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكان من دعائه عليه السلام إذا نظر إلى السحاب والبرق وسمع صوت الرعد اللهم إن هذين آیتان من آیاتک و هاوین عونان من اعوانک. توفیقیست به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در این ایام مختنم انتهایی این ماه پرسعادت رجب و آغازین انشاءالله شعبان، در محضر کلمات بیانات و نورانی سید و ساجدین در صحیفه کامل زانو زده ایم و برخوردار و بهرمندیم. دعای 34 و 5 رو خدمت عزیزان در 3 نوبت قبل مطرح کردیم و الان هم به حول قوه الهی دعای 36 رو تقدیم میکنم خدمت عزیزان. بدون وقفه و کان من دعایه علیه السلام و از دعا امام هست که درود خدا بر ایشان بود، هنگامی که نظر می کرد به سحاب، به ابرها و ابر و برق و می شنید صدای رعد را، هنگامی که امام می نگریست به ابرها و تلالو برق و صدای رعد و غرش رعد رو میشنیدند و شنیدند، این دعا شریف رو بازگو فرمود وجود و مارکش. پس زمان این دعا و موضوع این دعا مشخص شد. کلمه سحاب که به معنای ابر است از ماده سحب به معنای انجرار و کشیده شدن می آید. به ابر سحاب گفته میشه چون در آسمان کشیده می شود و حرکت می کند و طی مسیر دارد. واژه برق و رعد هم که برای دوستان آشناست در لابلای سخن توضیحات تکمیلی رو الان تقدیم خواهم کرد. آغاز دعا امام این چنین است که اللهم بار الله ان هاذین آیتان من آیاتک، براستی که این دو آیه اند از آیات تو، دو نشانند از نشانه های تو. کلمه آیه هنگامی که در این موارد گفته می شود در این موضوعات طبیعی و تکوینی عالم، یعنی نشانه و علامتی از حکمت الهی، قدرت الهی، جلالت و جبروت خداوندی، جمال و زیبایی الهی. کلمه آیه به معنای نشانه ایست از قدرت و سطوت، جمال و جلال حضرت احدیت. کلمه آیه هنگامی که در امور تشریعی و تدوینی به کار برده میشه میشه آیت من القرآن، آیت من الوحی، نشانه ای از وحی. اما در امور طبیعی به این معناست که خدمت عزیزان گفتی. فرمود این دو آیه اند از آیات تو. خب مراد از این هاوینه چیست؟ کدام دو؟ سه چیز رو ما داشتیم، نه دو چیز. امام به دو اشاره میکنن. یک سحاب بود، ابر، هنگامی که ابرها رو میدید. دو، فرمود وجود و مبارکشون، هنگامی که میدید برق را و میشنید رعد را. هم فهمد این دو. شارحان صحیفه سجادیه موندند که این رو، این تصنیه و این اشاره دوگانه رو به چی برگردونن؟ آیا مراد امام ابر است و برق، یا ابر است و رعد، یا برق است و رعد؟ خب اینجا چه خوب است که اون سبا کلام الهی باشد. به هنگامی که انسان اخت القرآن رو با قرآن بخواند و بداند و شرح بیان کند، این لطافت براش میاد و میتواند بهتر بفهمد فهم صحیفه رو به قرآن، همان گونه که فهم قرآن رو به صحیفه سجادیه داریم، کار را آسان میکند. سراغ قرآن که میریم و نگاه به آیات بینات میکنید، مشاهده میکنید در دو جا حضرت پروردگار اشاره به این معنا میکند، یکی 24 روم و دیگری 12 رعد. در این دو آیه شریفه میخوانید هو الذی یریکم البرق خوفا و طمعا، هو الذی یریکم البرق خوفا و طمعا. خداوند اون ذاتی است که نشان میدهد به شما برق را، می نمایاند به شما برق را، که این گاه خوف برای شما دارد، گاه طمع، گاه در وجود شما اضطراب و دلنگرانی ایجاد می کند از یه سو، و از یه طرف امید و شعف و نوید است برای شما هنگامی که می بینید این تلالو برق رو در پهنه آسمان. سوره مبارکه روم دقیق تر و زیباتر، آیه 24 سوره اوم، در میان 7 نکته‌ای که قرآن مطرح می‌کند، و من آیاتهی و من آیاتهی، 7 مرتبه در این سوره خداوند به آیات طبیعی خود اشاره می‌کند، یکی این است و من آیاتهی یوریکم البرق خوفا و طمعا. از نشانه‌های الهی آن است که برق رو به شما می‌نمایاند، که خوف و طمع، استراب و دلنگرانی و نوید و امید در دلهاتون ایجاد می‌کند، و ينزل من السماء ماء، و اونگاه آب را از آسمان به زیر می‌آورد، که یحیی به الارض بعد موتها، زنده می‌کند زمین رو بعد از مرگش، که این رو در قسمت‌های بعد اراضه امشب خواهم گفت و استفاده می‌کنیم از تتمه این آیه 24 سوره مبارکه روم. خب با توجه به این که قرآن اشاره می کند از آیات الهی برق است، برق همیشه قابل انفکاک و جدایی از رعد هست، خیر، شما هنگامی که این برقش رو در آسمان می بینید در انتظار قرش هستید و پدیده شکل می گیرد که در زبان پارسی به اون چه می گوییم؟ آذرخش. هنگامی که اون نمایش قدرت رو میبینیم، اون تلعلو عجیب رو، لمحات عجیب رو، و اونگاه این صدای تکاندهنده کوبنده، این پدیده رعد و برق با هم محقق میشه که آذرخش هست. پس بنابراین برق قابل انفکاک از رعد نیست. اگر وجود اون بارکه امام به دو اشاره میکنن، دو آیه، بدیهیست که این دو باید چه باشند؟ رعد و برق. فرمود اللهم ان هذین آیتان من آیاتک، این رعد و برق دو آیه و دو نشانه از آیات با عظمت و جلالت توست، و هذین عونان من اعوانک، و این دو، این ابر و برق دو عونند از اعوان تو. عون جمع آن اعوان، همینطور که امام به کار بردن. کلمه اعوان یه اصطلاح است، اعوان و سلاطین، اعوان و ملک، به کارگزارانی که در خدمت یه سلطان و یه بزرگند اون و اعوان گفته میشه. اینجا هم همین اصطلاح خوب است و همین معنا به جاست در بارگاه ملکوت الهی و قدرت خداوندی. و خدایا این رعد و برق دو خدمتگزار بر آستان تو هستن و عمل می کنند آنچه را که تو به آنان القاء کرده ای. اما زیباتر، یبتدران طاعتک، اینها ابتدار به طاعت تو دارند، یبتدران طاعتک به رحمت نافعت او نغمت زاره. حالا این دو خدمتگزار بارگاه تو، با آستان تو، این رعد و برق پروردگارا، یبتدران، ابتدار به معنای بدار، به معنای پیش دستی کردن، پیش تاختن، سرعت گرفتن، کندی نکردن، اینا به تمام سرعت پیش تازی میکنن، گوش به فرمانند، به سوی طاعت تو، به امر تو، که فرمانشون دهی تکان بخورن، حرکت کنن، این ابرها بیان و این برق و رعد و برق این گونه تولید بشه و ایجاد بشه طبق قوانین، قواعد و اوامر تو پروردگارا. یبتدران طاعتک، حال به دو شیوه، این دو آیه میان و این دو خدمتگزار به سرعت گوش به فرمان تو انجام وظیفه میکنن، اما گاه همراهند این با معیت و مصاحبت به رحمت نافعه، یا میان که یک رحمت سودمند تو رو نفع بخش تو رو به بندگانت برسانند، یا اینکه بیاند با تمام قرششون او نعمت زاره، یا نعمتی رو از انسانها بگیرند و عقوبتی رو بر اونها وارد کنند، زاره و زیانبار و خسارت آور. رسالت اینها، این دو خدمتگزار در آستان تو این است که به اصطلاح وجود مبارک امام هر دو بعد قضیه رو مطرح میکنه. خب من اینجا عرض میکنم خدمت دوستان عزیز، اجازه بفرمایید قبل از این که ادامه بدیم و برگردیم دوباره یه مروری بکنیم این قسمت رو، به یه نکته بسیار مهم من اشاره کنم که لازمه ورود به این داست. بارها خدمت عزیزان گفته شده است که در قرآن کریم قریب 800 آیه در مورد طبیعیات داریم. خداوند در مسائل طبیعی عالم قریب 800 آیه رو مطرح می کند که سهم قابل توجهی است از آیات الهی. در زمین و زمان و آسمان و کهکشان و در همه چیز خداوند سبحان از جاندار و نبات و گیاه و دریا و کوه و همه طبیعت رو و تمام کیهان و تمام جهان طبیعی رو در قرآن جلوه اون رو میبینی که در 800 آیه کلام الهی دیده میشه. اما این نکته عجیب مهم است. آنچرا به عنوان زمین و زمان و جهان قرآن معرفی میکند آینه است برای نشان دادن طلعت حضرت حق و جلال و جمال خداوندی. طبیعتی که در قرآن مطرح میشه در حقیقت نیست مگر صحنه و عرصه حضور صفت ربوبیت خداوندی، و دست الهی رو در کار میبینید در این هستی و در این طبیعت که میچرخاند، میگرداند، ایجاد میکند، اداره میکند. این نگاه موحدانه قرآن به طبیعت است که به مخاطبان خیش میآموزد. قرآن جهانی رو و طبیعتی رو معرفی میکند که ابتداعاً خود پدیدار نیست، یعنی خود به وجود نیامده است. خالق کل شیء آفریده است. خداوند سبحان است که خلق السماوات و الارض، مجموعه این طبیعت را آفریده است و خود او یدبر الامر من السماء الى الارض، تدبیر میکند تمام نظامات این طبیعت را و تمام این جهان طبیعی به امر الهی اداره میشه. قواعد، قوانین، چهارچوبی که در این نظام طبیعت، در این گل و گیاه و آسمان و کیهان و زمین و کهکشان وجود دارد، نیست مگر قواعد موضوعه الهی که خداوند این قواعد و قوانین رو قرار داده است، اجراء اون هم با ربوبیت و تدبیر او محقق می شود و شکل می گیرد. این میشه نگاه طبیعی توحیدی قرآن به جهان هستی. از دل این نگاه هست عزیزان که می جوشد به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. این نگاه هست که به ما اشتیاق و شوق به جهان هستی می دهد. این نگاه هست عزیزان که از دل اون بیرون میاد که گل شب در چه کم از لاله قرمز دارد. از این نگاه هست که طبیعت محبوب دلها میشه، اون سبا اون میگیریم، تحسینش میکنیم. مراوده زیبا و شایسته با این طبیعت داریم، بدبستان نکو و پسندیده با این طبیعت داریم که جلوگاه حضرت پروردگار است و عرصه هنرنمایی خداوندی است و صفحات و برگهای توحید خداوندی است. نه اون طبیعتی که احساس کنیم یه اشیاییست، یه امونیست مستقل که این طبیعت این چنین است، آنچنان است. گاه میبینید یه برنامه زیبایی رو در صدا و سیمای حتی کشور خودمون داره پخش میشه، میبینید از یه منطقه جغرافیایی بسیار زیبا یه گزارشی داره میده، این گزارش متن به زیباترین لحن و صوت داره میگه، گوینده و صداگذاری شده است. بعد میگه تو همین روزها میشنوید که طبیعت این کار رو کرده است، طبیعت این کار رو کرده است، این زیبایی رو ایجاد کرده است. طبیعت چه کرده است؟ کدوم طبیعت؟ مگر طبیعت جز دست قدرت و جلوه‌گری الهی در نظام تکوین عالم است؟ طبیعت یعنی چه؟ مگر طبیعت یه وجود مستقل داره؟ مگر ما طبیعیم؟ مگر ما مادیم؟ مگر ما دهریم که چنین طبیعتی رو میگیم و وصفش میکنیم؟ طبیعت نیست مگر صنع الهی، نیست مگر ظهور قدرت خداوندی و ظهور تدبیر الهی در عرصه وجودان. چرا میبینیم در گیاه و نبات و جماد و کوه و دشت و آسمان و زمین و کیهان و کهکشان همه جلبات صنع الهی است و تدبیر خداوندی است که دم به دم تحت نظاره الهی شکل میگیرد. ما این طبیعت رو داریم میگیم. 800 آیه قرآن ما رو سوق به این میده، قرآن ما رو سوق به طبیعتی میدهد که یسبح الرعد بحمده و الملائکه تو من خیفته. این گزارش رو قرآن به یسبح الرعد بحمده و الملائکه تو من خیفته، این رعد با تمام قدرت تسبیح خداوند می کند. جوری خدا این قاعده رعد و برق رو قرار داده است که نوعی از تسبیح الهی است. این شیوه نگاه به طبیعت رو آموزش میده. با اسف ها که ما از نگاه موحدانه خودمون فاصله بگیریم و به عنوان یه امر طبیعی مادی نگاه کنیم به نظام خلقت الهی و آفرینش خداوندی. به همین خاطر شما میبینید ورود وجود مبارک امام سجاد رو به این حوزه. امام با رعد و برقی ارتباط برقرار میکنن که آیات الهی است. اللهم انا هذین آیتان من آیاتک، این دو آیه از آیات تو هستن. و هذین عونان من اعوانک، اینها دو کارگزار تو هستند و به شدت می شتابن به سوی اون چه به اونها امر کردی که طاعت تو رو انجام بدن. چرا؟ چون و اوحا فی کل سماعن امرها، و خداوند در همه بخش های خلقت وحی خود رو قرار داده است و مطابق وحی و امر و تعلیم الهی دارن این بخش های طبیعت کارشون رو به نظاره خداوندی عمل می کنن. این همان است که به اوها ربک الا النحل ان اتخذی من الجبال بیوت. اگر این زنبور عسلم هست به وحی الهی داره این گونه عمل میکند و چنین رفتاری دارد. این گل و گیاه هم به وحی الهی این گونه عمل میکند. رعد و برق هم به امر و فرمان الهی بدین شیوه عمل میکند. استدعا میکنم به اون چه که گفتم به عنوان مقدمه عزیزان توجه بسیار جدی داشته باشید و ذهنمون منحرف نشه. مبادا خودفریبی کنیم، مبادا پاری از ترکیبات و اصطلاحات ما رو دور کنه از توحید. توحید در نگاه به طبیعت و جهان پیرامون رو خدای ناکرده منفک از دست قدرت خداوند و نظام تدبیر الهی ببینیم. خب با این توجه که نگاه میکنید رعد و برق به تعبیر امام دو آیه عظیم از آیات خداوندی. بالاخره آنی که میبینیم با تمام انضباط الهی این عبرهای متبقه متراکم در مسیر جریان هوای مختلف قرار گرفتند. بعد نتیجهی که دست میده این که بارهای مثبت و منفی اونها از هم جدا میشن و فاصله میگیرند. بارهای منفی به طرف پایین و بارهای مثبت به طرف بالا میان. فاصله بارها زیاد میشه. و به گونه ای می شود که این فاصله بارها و این جریان در مسیر جریان الکتریکی قرار می گیره. اونگاه به شدت فاصله هنگامی که به حدی رسید که یه میدان مغناطیسی ایجاد شد، اینجا جاییست که در این مسیر یه تخلیه می خواد دست بده. یعنی دقیقتر اگر عرض کنیم بین هوا عبر، یعنی جریان الکتریسیته میاد از طریق عبرها به طرف طبقات پایین تر از طبقات بالا، اونگاه به سطح زمین، به طرف زمین حرکت میکنه. بعد اینجا شما یه خازن قوی الکتریکی اینجا ایجاد میشه با دو قطب مختلف که فاصله بین دو قطب آن با آن در حال اختلاف پتانسیل و آن در حال شدت گرفتن است که گاه بین 10 تا 100 میلیون وات یه میدان مغناطیسی ایجاد میکنه با این قدرت. حالا این بارها دیگه هوا طبعا یونیزه میشه دیگه، یعنی رسانا میشه دیگه، نارسانا نیست دیگه، بعد شروع میکند این بارها و این مولکولها به سوی حرکت کردن، این بارها به طرف پایین آمدن و این سیر رو ادامه دادن. در کمتر از 1000 ثانیه تلاقی که دست میدهد، اتفاق بزرگی که میفتد این است که گاه در حد 30,000 آمپر جریان برق تولید میکنه در این تلاقی و تخلیه الکتریکی که تو این لحظه دست داده است. حالا دیگه اینها، این بارها دارن میان به طرف پایین، در برخورد و استحکاکی که دست میده انرژی الکتریکی تبدیل میشه به چی؟ تبدیل میشه به انرژی گرمایی. شما یک باره میبینید انفجاری محقق میشود که برابر با 30,000 درجه سانتیگراد شما گرما دارید، 30,000 درجه سانتیگراد گرما و 100 میلیارد ولت توان الکتریکی در این میدان میبینید. برابر است با چی؟ این میتونه زمین و زمان رو چکار بکند؟ چگونه خداوند سبحان با یک حرکت این چنینی؟ و بعد شما نگاه میکنید میگید جل جلاله از من حواله یسبح الرعد و به حمده و الملائکه من خیفته. منتظریم ببینیم آیا به دنبال این رعد و برق نصیب ما انسان ها چیست؟ آیا بارش مهیب و سیل مهیبیست که بنیان فکن و ویرانگر است، یا بارشیست و رحمتیست و نزولاتیست که به دنبال اون پیامدهای بعدی میاد که امام اشاره میکنند. وجود اون بارکشون میفرمان که پروردگارا، اینها میان یبتدران طاعتک به رحمت نافع او نقمت زاره، یا از دل این رعد و برق و این دعای تو یه نعمت نافع برای انسان پیش میاد، یا زیان و عقوبتی به اصطلاح مخرب و ویرانگر. اما پروردگارا، تمام این به امر و فرمان توست و قواعد توست. فلا تمترنا به همامت رسو، خدایا بر ما مباران به سبب این رعد و برق، مترسو باران ناخوشایند ناپسند مضر را. پس این امکان این است، امکان است که با همه این قواعد الهی و تمام این انفجارات آسمانی و این تخلیه عظیم الکتریکی از دل اون چی در بیاد؟ بارانی در بیاد که اسم اون رو امام می فرماید مترسو، که از قرآن گرفته شده است، و سا امتر المنذرین 53 نمل. قرآن میگه گاه متری و بارانی میفرستیم که این سا نمیاد برای اینکه رحمت الهی باشد، میاد که عقوبت خداوندی بر مردمان باشد. و سا امتر المنذرین، این بد بارانی بود برای اون کسانی که انذار شدن او بیدار نشدند، به خود نیامدند، نجنبیدند و عقوبت الهی گریبانشون رو اونچنان گرفت. جالب اینه که متره هنگامی که مجرد به کار برده میشه، ثلاثی مجرد به کار برده میشه، معنای خیر داره. هنگامی که باب افعال میره امتره میشه، معنای شر داره. همین واژه مثل مده و امده، که مده به معنای خیر است، امده نمده به معنای شر و عقوبت است که در قرآن به کار برده میشه. به همین خاطر امام فرمود فلا تمترنا، از باب افعال استفاده میکنن، فلا تمترنا به همامت رسو، خدایا نکند که این رعد و برق بر ما ببارانند اما باران عقوبت، باران دشواری، باران سختی و سوء. ولا تلبسنا به هما لباس البلا، خدایا مپوشان بر ما به سبب این رعد و برق لباس بلا را. لباس ما یلبس، اونچه وجود انسان رو در بر میگیرد. خدایا نکند که اینها بر سر ما بلا ببارانند، مهنت ببارانند، شدت و قهر ببارانند. کار جدی است. باز هم امام متوسل میشن به نام نبی مکرم، به دم قدسی پیامبر و اهل بیت او. اللهم صل علی محمد و آله، اللهم صل علی محمد و آله، و انزل علینا نفع هذه الصحابه و برکتها، خدایا فروریز بر ما، بفرست برای ما، انزل علینا نفع هذه الصحابه، پروردگارا انتفاع و خیر این ابرها را شامل حال ما کن و برکتها و برکت آن. خیر و برکت اون رو از این ابرها نصیب ما کن. خب امام اشاره میکنن به نکته بسیار مهمی که بالاخره این نزولات آسمانی اون که از دل این سحاب و ابرها به برکت این رعد و برق بیرون میاد در حقیقت باید عامل چی باشه؟ عامل خیر و برکت باشه. الان آیه رو خوندیم، تکمیل میکنم خدمت دوستان عزیز. گفتیم آیه 24 سوره مبارکه روم، و من آیاته یوریکم البرق خوفا و طمعا، از نشانه های الهی این است که به شما نشان میدهد برق را خوف و طمع، استراب با این وحشتی که ملاحظه فرمودید، کوبنده ویرانگر مانند یه بمب اتم میتونه کار کنه، گاه با چنین قدرتی میتونه عمل کند. اما طمع، چه طمعی و امیدی از دل اون و نویدی بیرون میاد که و ینزل، ادامه آیه، و ینزل من السماء ماء، خداوند میباراند به سبب این از آسمان آبی را که فیحیی به الارض بعد موتها، زنده می کند زمین رو بعد از مرگش. ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، و در این یه نشانه هایی است برای انسان هایی که میخوان عاقلانه و متفکرانه به آفرینش الهی بنگرن. بناس ببارد این آسمان و پوشش گیاهی ما رو تأمین کند، حیات جانوری ما را فعال کند، منابع شرب و نیاز انسان رو تأمین کند، منابع انرژی ما را، انرژی پاک ما رو تأمین کند، هوای ما رو و تنفس ما رو تلطیف کند، جا به جایی های مختلف رو در زمین انجام بده، و ده ها خصوصیت دیگری که میشه خیر و برکتی که از دل این سحاب به این بارش متوجه انسان ها میشود. امام فرمود خدایا انزل علینا نفع هذه السحاب و برکتها، وصرف انا اذاها و مزرتها، و خدایا میدانم که این سحاب ممکن است گاه لله جنود و سماوات و الارض، اونچه را که در این آسمان میبینید سپاه و جنود خداست، گاه خداوند به این جنودش امر میکند که و ارسلنا علیهم، بر اینها بریزد و بیارد سیل عرم را، سیل بنیان فکن رو. خدایا گاه ممکنه این سحاب بیاد و از دل اون سیلی برون بیاد، بنیان فکن، ویرانگر، مخرب. وصرف عنا عذاها، و خدایا عذا یعنی چه؟ یعنی آزارها، رنجها. خدایا رنجهای این بارش رو از ما دور کن و مضرات اون رو از ما وصرف، یعنی بگردان از ما، بگردان به ما، از ما بگردان. ولا تصبنا فیها به آفته. خب پس ببینید تا اینجا امام فرمودن که این دو دعایه توست، به امر تو عمل می کند یا می آید و می آورد برکات و خیر. در همین روزهای اخیری که عنایات الهی متوجه مملکت ما بود و مشاهده فرمودید با همه دغدغه‌هایی که در طی این قریب 15 سال اخیر داشتیم نسبت به خشکسالی مملکت، خب ملاحظه فرمودید صاحب نظران گفتند که میزان ارزش مالی استحصال این مقدار آبی که در کشور الان دست داد برابر با 2.5 میلیارد دلار است، که مجموعه خسارت های جاری از اون رو اگر حساب کنیم، منهای خسارت های جانی که بر مقیاس سنجش مادی نباید گنجانده شوند، 1/100 این هم نیست. مجموعه خسارت هایی که در بعض از استانهای ما وارد شد، 1/100 این منفعت هم نمیشه. خداوند گاه این گونه دریچه های رحمت رو باز میکنه. کارشناسان عزیز آب استان به من میگفتن همین دیروز پریروز که میگفتن، حالا من نباید این حرف رو بگم، پشت رادیو محرمانه داریم میگیم، عرض به خدمتون از اون قسم میشه، میگفتن سال 98 و 99 هم ما حتی در مشهد دیگه دغدغه تامین آب نداریم، حتی در مشهد که کمترین بهره ها رو دارد به نسبه به شکل میانگین. توجه میفرمایید، منافع رو خداوند میدهد، عنایت میکند، لطف خودش رو شامل حال بندگانش میکند. حالا البته اینجا من نمیخوام ورود کنم به بحث های جاری خودمون و عدم آمادگی ما برای دریافت ها یا مسائل دیگر، اونها بمونه، نگرش های مدیریتی غیره رو بذاریم کنار. من این بوده سخن امام رو دارم میگم که بخش عمده اینه که انزل علینا نفع هذه الصحاب و برکاتها وصرف عنا عزاها و مضرتها. اما ممکنه که این گونه نباشه، ممکنه بیاد و از بیخوبون ویرانگر باشه، ممکنه بیاد به گونه ای باشد که نه کرخه بماند نه دز بماند، بنیان بردارد و ببرد. کی میخواد جلوشو بگیره؟ کدوم نیرو؟ کدوم مدیریت؟ کدوم توان؟ 2015 کشوری که مجمع الجزایر پیش بینی شده برای این روزها اصلا همه چیزش و امکاناتش، چقدر بارید، چقدر طول کشید سیلی که در ژاپن پیش اومد که 225 نفر کشته شدن و آبها آلوده شد به نیروگاه‌های اتمی. مگر چقدر زمان برد؟ کدوم نیرو توانست جلوشو بگیره و خسارت‌ها رو جبران کند؟ توجه دارید؟ فرمود وصرف عنا عزاها و مضراتها ولا تصبنا فیها به آفتن. و خدایا، این بود دومشو دارن میگن، خدایا نکند اینها بیاد و اصابت کند، برسد به ما آفت. ولا تصبنا فیها به آفتن. آفت چیست؟ ما یفسد. میگید آفات نباتی است، دفع آفات نباتی باید بکنیم. آفت اونه که افتاده است به این مزرعه و این مزرعه رو چکار کرده؟ فاسد کرده. افسوس که این مزرعه را آب گرفته، خون دل ما رنگ می ناب گرفته، دهقان مصیبت زده را خواب گرفته. فرمود ولا تصبنا فیها به آفتن، خدایا نکند که از دل این صحاب و رعد و برق آفت و مفاسد برای ما بدر آید. ولا ترسل علی معایشنا آه، و خدایا نفرست، ارسال نکن بر معایش ما و معیشت ما و زندگی ما آه. کلمه آه الافت و ول آه، وزنش همون وزنه، معناش چیه؟ شدت الافه. وقتی اون آفت، همین آفتی که الان معنا کردیم، ما یفسدی که معنا کردیم، وقتی اوج میگیره تبدیل به چی میشه؟ میشه آه. ولا ترسل علی معایشنا آه، و خدایا بر معاش و زندگی ما و امورات اقتصادی ما به سبب این بارش، این سحاب، این رعد و برق نکند که فساد جدی مخرب ویرانگر غیر قابل جبران ایجاد شود. و این کن تبعستها نقمتن. حالا چرا این اتفاق میفته؟ چرا خداوند گاه نعمتش میکند گاه نقمتش میکند؟ چرا گاه آفت و آهت میشه گاه برکت و خیر میشه؟ الان امام میفرمان هنوز اول عشق است، استراب مکن، تو هم به مطلب خود میرسی، شتاب مکن. الان وجود و مبارک امام مطرح خواهند فرمود. فهمدن پروردگارا این کنته، اگر این کنت بعثتها نقمتا، خدایا اگر تو بعث کرده ای و برانگیخته ای این باران و این رعد و برق را نقمتا، و حال اینکه نقمت است برای ما، همیشه گفتیم نقمت ضد نعمت، هنگامی که نعمت یعنی اون که با وجود انسان سازگار است داده می شود به آدمیان میشه صفت انعام الهی، نعمت بخشی. اما وقتی خداوند اون چه با وجود انسان ناسازگار است میده، یعنی اون سازگاری و نعمت رو سلب میکنه، اسم این میشه چی؟ نقمت و انتقام. انتقام یعنی سلب النعمه، این که خداوند نعمت رو میگیرد به جای اون که نعمت بدهد، نعمت میگیرد، این میشه نقمت، عقوبته. توجه فرمودید؟ فرمود خدایا اگر تو میفرستی، باز هم ببینید امام با این تعابیری و نسبت مستقیمی که به خداوند دارن در این مسئله میدن، ذهن ما رو چی میبرن؟ به همون مقدمه‌ای که اول گفتم، که ما نگرشمون رو به طبیعت عوض کنیم، به ابر و باد و باران و خورشید و ماه و زمین و زمان و کیهان و گردشان عوض کنیم، همه رو نشانه های توحید الهی و جریان تدبیر خداوندی در وجود ببینیم، نه یه طبیعت بیشعور عرض به خدمتون خودپدیدار خودساخته خودمحرک. نه، ما با طبیعتی سر و کار داریم که همه مخلوق الهی و صنع الهی است و جریان اون هم با تدبیر و دست قدرتمند خداوند سبحان داره شکل میگیرد. خدایا اگر تو این ابرها رو فرستادی، اما نقمتن، بنا شد اینها نقمت باشه. چرا نقمت میشه؟ عرض کردم الان میرسیم. و ارسلتها، الان از دلش در میاد، و ارسلتها سخطتن، اگر اینها رو، این ابرها رو داری میفرستی که نشانه سخت تو باشد و سخت تو باشد، سخت و سخت و سخت ضد چیست؟ ضد رضا. ای وای خدایا، اگر این ابرها دارن میان و علت آمدن اونها سخت و سخت توست، اینی که از بندگانت راضی نیستی. اگر از بندگانت راضی بودی تبدیلش می کردی به نعمتن، اما الان که از بندگانت ناخرسندی بنا داری که این رو تبدیل کنی به تعبیر وجود مبارک امام، ان کنت بعثتها نقمتن و ارسلتها سخطتن. این نشانه سخط توست. پس امام کلید رو باز کرد، در رو گشود. خب این سخط خدا از کجا می آید و سخط خدا و رضای الهی از کجاست؟ دیشب خدمت عزیزان عرض کردم رضا و سخط الهی بازتاب افعال ماست عزیزان، رفتارهای ماست. به گونه ای عمل می کنیم که رضای الهی به دنبال می آید و نهایتش همون میشه که دیشب گفتیم که امام فرمودن خدایا به من ملک ابد بده، که اون ملک ابد چیست؟ رضی الله عنهم و رضوا. یه ترازی، یه رضای ما از خداوند و رضای الهی از ما. اما نقطه مقابلش اون سخط. سخط خدا از چی میاد؟ انگامی که قوانین الهی زیر پا گذارده می شود، انسان به خلاف اون چه که برای اون آفریده شده است عمل می کند. عزیزان در مواجهه با خداوند حدود الهی رو زیر پا می گذارد، تلک حدود الله رو، مرزها رو زیر پا می گذاره، مقابل الهی می ایستد، فأذنوا بحرب من الله، اعلام جنگ با خدا می کند، با ربا، با زنا، با همه مسائل این گونه می ایستد مقابل ذات حق قد علم می کند. این جرثومه خرد کوچک مقابل ذات علی اعلی می ایستد و مبارزه می کند. اینجاست که سخط و سخط الهی به صحنه میاد. هنگامی که انسان ها قوانین الهی رو در ارتباط با هم عمل می کنند، ارحم من فی الارض یرحمک من فی السماء، محبت و رحمتتون رو شامل هم بکنید انسان ها تا خدای آسمان رحمتش رو شامل حالتون بکنه. هنگامی که انسان ها خدایا تو شب رو به آتش مسوز، حالا این کلمه ای که جناب سعدی گفته است نه از باب اینه که ما الان این کلمه رو به این استان عزیز کشورمون اطلاق بدیم، حالا اون قضیه شخصی است که جناب سعدی میگوید. خدایا تو ره رو به آتش مسوز، که ره میزند سیستانی به روز. اما وقتی که شد که به تعبیر، چرا این رو بگم، بذاری جمله زیبای علی ابن موسی رو بگم، نعیب زماننا ولعیب فینا ولو نطق الزمان بنا هجانا فان الذئب یترک لحم ذئب و ناكل بعضنا بعضا عیانا، روزگاران را عیب میگیریم و حال که عیب تو وجود خود ماست. گرگ گوشت گرگ رو نمیخورد، اما ما زنده زنده روز روشن هم رو میخوریم به تعبیر علی ابن موسی. توجه دارید بعد اینجا خداوند چه میکند؟ بازتاب عمل ما برمیگرده به رعد و برق و سحاب، و مسیر سحاب رو از نعمت به نعمت بدل میکنه. وقتی گوش هم آشکارا میبریم، وقتی که ظلم و ستیزمون نسبت به یکدیگر حد و مرز نداره، ستمگری هامون و خودکامگی هامون، وقتی که هیچ رحم و مروتی در رفتار اجتماعی بین خود انسان‌ها وجود نداشته باشه، قاعده و سنت خدا با انسان‌ها عوض میشه عزیزان. این قانون الهی است، سنت الهی است. توجه دارید دو روی سکه رو وجود و مبارک امام روشن میکنن. فرمودن ان کنت بعثتها نقمتن، اگر آمد و نقمت شد، و ارسلتها سختتن، و به خاطر سختت فرستادی، یعنی ناخرسندی و نارضایی که از بندگان توست، من علی ابن الحسین میگم هیچ چاره‌ای نیست و آموزش میدم به بندگان تو و به شیعیان خودم که فإنا نستجیرک من غضبک، اونجا هیچ چاره‌ای نیست جز این که استجاره کنیم به غضب تو خدایا، از غضب تو. استجاره طلب الاجاره، اجاره یعنی چه؟ یعنی امنیت، یعنی امان از تو به طلبیم خدایا. اگر به چنین جایی رسید، اینجا هیچ چاره نیست جز این که از تو امان به طلبیم در قبال این قهری که با اون مواجه شدیم. و نبتهل الیک فی سؤال عفوک، و ابتهال کنیم. ابتهال یعنی چی؟ تضرع، زار زدن، به خاک افتادن، عشق باریدن، تضرع کردن در پیشگاه خداوند، خود شکستن در پیشگاه حضرت حق، نبتهل و الک فی سؤال عفوک، هیچ چاره نیست جز این که ما خودمون رو بشکنیم و با آغوش تو بیاییم دوباره تا مشمول عفو تو بشیم، آشتی کنیم با تو، والا این نقمت تو میاد و دامن ما را میگیرد و این سخط تو به گونه دیگری نظام زندگی ما رو به هم میریزد. و نبتهل و الک که فی سؤال عفوک، درد رو فرمود، درمان رو هم فرمود، وجود عمر که سید الساجدین، برای درد اینه. هنگامی که انسان ها خدا رو به سخط در میارن، نتیجه این است که جریان نعمت الهی متحول میشه برای انسان. حالا یه نمونهش رعد و برق، نه، بقیه مجاری رحمت و نعمت خداوندی هم تغییر میکند. مسیر چیز، راه چیز، بازگشت است، آمدن به آغوش عفو الهی است، ابتهال است، تضرع است، به خدا آمدن از تغییر مسیر است که کار رو سامان بده. فمل بالغضب الا المشرکین، خدا یا بگردان این عقوبات رو، بگردان این نعمت رو به این صحابی که از دل اون میخواد قهر تو بیاد به سوی مشرکان. مل به معنای میل، انحرافه، مل به معنای منحرف کن، منحرف کن و بگردان این غضب رو خدا یا به مشرکین. و ادر رها نقمت که علی الملحدین، ادر به چرخان، رها سنگ آسیا، سنگ آسیا چه میکنن؟ میگذارید این دانه را و خورد میشه، له میشه و میشه اون شعری که مرحوم همایی در ابتدای غزالی نامشون نوشتند و گاهی عرض کردم خدمت دوستان که یرا ناس و دهنن فی قواریر فی قرارير صافیا، قواریر صافیا، فلم یدر ما یجری علا رأس سمسمی. مردم میبینن که این روغن تو این چراغ، یه روغن عالی، کنجد شعلش نتیجتاً آبی، اما نمیدونن این دانه کنجد وقتی زیر سنگ آسیا بود چه به سرش اومد که این روغن عالی از اون خارج شد که این گونه آبی میسوزد. هیچ، همین برای مقدمه اون کتاب کافیه. مردم نمیدین کتاب میخونن، عالی، 700 صفحه 800 صفحه این کتاب میخونن، اما نمیدونن چی به سری این مؤلف اومده زیر سنگ آسیا و شب و روز زندگیش که بعد این کتاب به این پاکیزگی در اومده، دستشون به به میخونن و استفاده میکنن. یرا الناس دهنن فی قواریر صافیا فلم یدر ما یجری علی رأس سمسمی، سمسمی یعنی کنجد. زیر این سنگ آسیا این دانه چه میشه؟ خرد میشه، له میشه، نابود میشه. خدایا و ادر رها نقمت که علی الملحدین، خدایا این سنگ آسیاب نقمتت رو بر سر ملحدان بچرخان، این عقوبتی که میخواد بیاد، بیاد اونها رو نیست کند، ویران کند، نابود کند، نه موحدان را، نه بندگان تو رو که حالا یه لغزش هایی و یه کوتاهی هایی دارند. اللهم، چقدر زیبا میفرمایند امام. عرض کردم خدمت دوستانه ای کاش این دعا رو این شب و روزها زمزمه مردم ما می شد. ای کاش این دو بزرگان ما این شب و روزها می خوندن و رو مردم می گفتن در رسانه هامون این دعا رو. اللهم اذهب محل بلادنا به سقیاک. اللهم اذهب یعنی چی؟ یعنی خدا ببر. اللهم اذهب محل، محل نه، محل با سکون وسط به معنای القحط و الجد، قحطی، نبودن نعمت، خشکسالی. خدایا ببر از بلاد و سرزمین های ما محل را، قحط را، قلا را، گرانی را، خشکسالی را، به سقیاک، به سبب این بارش و نزولاتی که زنده می کند و حیات می دهد که اگر باران به کوهستان نبارد به سادی دجنه گردد خشک رودی. اذهب محل بلادنا به سقیاک و اخرج، عجیب جمله ای رو میگد سید الساجدین، و اخرج، اخرج یعنی چی؟ یعنی بیرون بکش. و اخرج وحر صدورنا به رزقک، و خدایا وحر سینه ما را به این که ما را مرزوق می‌کنی به این نزولات و برکاتت برون ببر از جامعه ما و دلهای ما. وحر به معنای الحقد و الاداوه، حقد و کینه و بغض و عداوت. خدایا به سبب این رزق خوبی که با میدی از سینه های ما کینه ها، حقد ها و دشمنی ها رو بیرون ببر. خیلی جمله عجیبی رو امام میفرماید. یعنی امام گره میزند آمدن رزق را یا نیامدن این رزق الهی را به این پدیده های اجتماعی، که خدایا اگر این رزق پاکیزه تو نیاید در صحن جامعه حقده ها و عداوت ها و کینه ها افزایش پیدا میکنه، جرائم اجتماعی بالا میاد به دنبالون. اما اگر رزق خوب به ما بدی، اگر سقیا بدی، اگر ببارانی، اگر رحمت تو عنایت تو بیاد، نتیجه اون میشه که به جهات اجتماعی جامعه ما یا آرامشی پیدا میکنند و تلاطم اجتماعی هم کمتر میشه، حقده ها و کینه ها و بزه ها هم کاسته میشه. خیلی جمله عجیبیست که امام این مسائل اجتماعی و اخلاقی رو با مسئله اقتصادی این گونه با هم پیوند میدن. فرمود و اخرج وحر از صدورنا به رزقه. خب حالا باز برای این که دیگه خوب حواسمون جمع بشه و روشن بشه که کی خدا این محل رو میبره، این دشواری رو میبره، قحط رو میبره، خوشحالی رو میبره، کی خداوند سبحان این حقده ها رو از سینه ها میبرد، کی اون نقمت رو میبره به سوی غیر و نمیبارد بر سر مسلمانان. کلید چو میده دست اون حضرت. ولا تشقلنا عنک بغیرک، ولا تشقلنا عنک بغیرک. خدایا نکند که ما مشغول باشیم به جای تو به غیر تو. تمام کاری مشغول بالله یا مشغول عن الله. خدایا نکند ما به جای این که در وادی طاعت تو باشیم، در مسیر تو باشیم، دل به تو بدیم و بستانیم، سر بر آستان تو بگذاریم، با تو نرد محبت و عشق بورزیم، دل به دیگران و غیر تو بدیم. خدایا عمرمون بگذرد به خاک و خشت، عمرمون بگذرد به غیر تو، به اغیار، به جای اون که در زیر ولایت تو عیش کنیم، به زیر ولایت شیطان بریم پناه ببریم، به جای اون که حیات ما اون حیاتی باشد که به نور محبت تو و به دلبستگی تو نورانیست و روشن و لذت بخش و لذت از چنین حیاتی ببریم، به حیات نباتی و حیوانی بدل کنیم زندگی و فرصتهای حیات خودمون رو که میشه اشتغال به غیر الله. نتیجه اون دوری عنایت الهی هست وجودمون و زندگی ما. فرمود خدایا ولا تشقلنا عنک بغیرش. ما هی میگیم این فقره این تیکه رو دعای دستون کنید، شما رو با خدا اینو که میتونید دیگه این جلومه کوتاه رو دعای دستتون کنید دیگه، این که یک خط نیست، دو خط نیست، این که سه کلمه. ولا تشقلنا عنک بغیرک، ولا تشقلنا عنک بغیرک. نکنه خدایا ما به جای تو مشغول به غیر تو باشیم. واستنعت کل نفسی. آقای موسی من تو رو برای خودم ساختم. یبن آدم خلقت الاشیاء لعجلک و خلقت کل عجلی. این زمین و آسمان و آب و نان و کوه و دشت و غیره اینا مال تو، اما تو مال منی، تو مال اینها نیستی، اینها در اختیار توست، نه تو در اختیار اینها. تو سر و سرت با من است. ای دل و شاق به دام تو سید، ما به تو مشغول و تو مشغول زید. ما تو رو برای خودمون آفریدیم. این چهار صباح اون بنا نبود که بخوری بخوابی بعد خوب صبح مازا بعد به کجا میرسی. برای این نبود که تمام دغدغه زندگی تو باشه نان نان نان، آدمی ز اول حریص نان بود. فرمود ولا تشقلنا عنک بغیرک. خدایا نکند ما به جای تو مشغول به غیر تو باشی، نکند چنین باشد. ولا تخت ان کافتنا مادت برک. و خدایا این مایه برکت و خیر و رحمتت رو از همه ما دریغ مدار. چقدر زیبا امام دعاشون رو نه فردی نه قبیله‌ای نه قومی نه شهری نه منطقی، کافتنا همه ما، همه مسلمانان. خدایا قطع مکن ماده برکت و خیرت رو که همین نزولات و برکات توست از همه مسلمانان. پروردگارا اقرار میکنم که فإن الغنی من اغنیت، غنی و ثروتمند و بی نیاز آن کسی است که تو او را بی نیاز میکنی. اگر تو به کسی غنا دادی غنی است، اما اگر گمان کنه که قارون و به یه غنایی رسیده است، فخسف نابهی و به دار الارض، هیچ اعتباری نیست به سرمایه، آن را به شبی برند و آن را به تبی. غنی آن کسی است که تو غنیش میکنی. فإن الغنی من اغنیت و ان سالم من بقیت. ببینید اینها امواج درخشان به اصطلاح مواج توحیدی است که از لبان دربار وجود و مبارکش داره تقدیم میشه به مخاطبانش. و ان سالم من بقیت، و خدای سالم اون کسی است که تو حفظش میکنی از بلا، سقوط ها، لغزش ها، آفات و بلیات. اگر تو سلامتی ندی، هیچ کس به ذاته خودش نمیتونه سلامتیش رو تضمین و تأمین کنه. با چی؟ با کدوم سازوکار؟ با کدوم امکان؟ الهی انت السلام و منک السلام و الیک یعود السلام. خدایا تو سلامی و سلام و عافیت از کی سر میزنه؟ از تو. اگر تو سلامت دادی و عافیت دادی به جسم و جان ما، تو دادی و الا نمیاد. فرمود و ان سالم من وقیت، خدایا سالم اون کسی است که تو بهش سلامت میدی و حفظش میکنی از هر آنچه ناسلامتی میآورد. ما عند احد دونک دفاع، چرا؟ چون هیچ کس پیش هیچ کسی جز تو دفاع نیست. دفاع یعنی چی؟ الدفاع الحمایه. خدای هیچ کس جز تو نمیتونه از ما حمایت کنه، هیچ کی توان نداره، همه خودشون بند پای بند باز لرزانی هستن که این تناب لرزان رو گرفتن دارن میرن. حالا چطور میخواد دست منو بگیره منو حفظ کنه؟ با کدوم مالش، با کدام زورش، با کدام قدرتش که همه لرزان و ترسان است؟ فرمود خدایا ما عند احد دونک دفاع، نزد هیچ کسی جز تو حمایت نیست، تو حامی. ان الله یدافع عن الذين آمنوا، تویی که مدافعی، تویی که حامی منی. و ببینید اگر واقعا این گونه موحدانه عزیزان انسان بفهمه وجود رو و زندگی رو و احساس کنه که حامی او فقط خداست، بعد چه باکی داره این انسان؟ بعد خواهد گفت به خدا قسم اگر تمام عرب مقابل من دیستن فما ولیت منهم فرارا، من علی پشت نمی کنم. بعد مانند فرزند بزرگوارش خواهد گفت یا رب لا تترکنی وحیدا، ولو یه نفر باشه مقابل 16,000 سپاه شیر بیشه میقرد و مثل مش اینها رو فراری میده از این طرف فرات به اون طرف با تمام قدرت. چرا؟ چون دست حمایت رو میبیند. فرمود خدایا ما عند احد دونک دفاع ولا به احد عن سطوتک امتناع. و می دانیم که ولا به احدین، این با هم با مصاحبت و ملابسهه، و خدایا همراه هیچ کسی از سطوت، سطوه از سوله بلقهر، از قدرت و سولت و قهر تو هیچ امتناع و مقاومت و دفاعی نیست، کسی نمیتونه. اگر تو اراده کنی تمام است کار. بنابراین با تمام این اعتقادات و باور میگم به بارگاه تو که تحکم و به ما شئت علا من شئت. خدایا حکم کن به ما شئت، به اون چه میخواهی، بر هر که میخواهی. اینجا جاییست که دیگه تیغ توست و گردن ما، قلم توست و صفحه تقدیر ما پروردگارا، حکم توست و گوش ما. فرمود تحکم و به ما شئت علا من شئت، حکم کن بر هر که میخواهی به آن چه میخواهی. و تقضی و قضا کن و داوری کن به ما اردت فی من اردت، به آن چه اراده توست، در هر چه اراده توست و در حق هر که اراده توست. محض تسلیم، اون تسلیم کامل رو با این جملات در پیشگاه خداوند، رضا و تسلیم رو وجود مبارک امام چه می کند؟ به رخ می کشد و عرضه می کند در پیشگاه خداوند. یه جمله لطیفی هم عرض کنم اینجا به لحاظ معنایی و کلامی. این کلمه مشیت و اراده رو خب هم در قرآن میبینید، هم در تعالیم میبینیم. گاهی اشاره کردم خدمت دوستان، فرق بین مشیت و اراده اینه که مشیت خدا تخلف نداره، ما شاء الله کن و ما لم یشاء لم یکن. اونی که خدا مشیتش باشه همون میشه، اگر نباشه نمیشه. اما اراده الهی گاه تخلف داره. یرید الله بکم الیسر، خدا خواسته است که شما با یسر زندگی کنید مسلمانان، اما ما کار نمی‌کنیم، یه کارایی می‌کنیم که این زحمت بر خودمون درست می‌کنیم، یعنی خلاف اراده الهی عمل کردیم. پس مشیت خدا تخلف نداره، اما اراده الهی ممکنه تخلف داشته باشه. اما یه معنای دیگه عرض کنم خدمتتون، یه فرق دیگه امشب بگم نظر ما رو. ببینید مشیت در جایی به کار برده می‌شود که اعدام ایجاد معدوم در آن دیده می‌شود، ایجاد معدوم و اعدام موجود. یعنی مشیت الهی در دو کلمه، ایجاد کردن آنچه نیست و نیست کردن آنچه هست. این نگاه کنیم موارد مشیت رو، مشیت به این تعلق میگیره. اما اراده نه، اراده انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اراده در مواردی است که خدا نیست را هست میکند، یعنی معدوم رو موجود میکند، اما نقطه مقابلش نیست. اراده کاربرد نداره در اون موارد. خدا بخواهد موجود را معدوم کنه. این هم یه فرقی است که در مواد استعمال اراده و مشیت دیده میشه. برای بعضی از دوستان عرض کردم فرمود تحکم و به ما شئت علی من شئت و تقضی به ما اردت فی من ارد فلک الحمد. در بحث خدایا میدانم حمد از آن توست، ستایش ها همه از آن توست، فلک الحمد. بر چی؟ الا ما وقیتنا من البلا. دیگه امام امیدوار شدن با این شیوه سخن گفتن با خدا. از ابتدا وارد شدند و گفتن خدایا این رعد و برق و میدونم اینها آیه تو هند، به فرمان تو هند، ممکنه ببارند و ویران کنند، بکوبند و نابود کنند، ممکنه منفعت و خیر و برکت و اون بیاد که سالهای سال وجود انسان رو زیر چتر حمایت و لطف خودش بگیرد خدایا. و میدونم اینها چطور میشه که نعمت به نعمت، نعمت به نعمت، نعمت به نعمت بدل میشه. این رو میدونم پروردگارا، لذا فانا نستجیرو که میاییم به ساحتت، سر میاریم پایین، خودمون رو میشکنیم، غرورمون به کناری میگذاریم، ابتهال میکنیم، تضرع میکنیم، مسیرمون رو عوض میکنیم، نگاهمون به بندگان تو تغییر میدیم، نگاهمون رو به مسیر و حدود و حقوق تو تغییر میدیم پروردگارا. و امیدواریم که دشواری ها و سختی های معاش رو از زندگی ما ببری، دشواری ها رو از دل و جانمون ببری. امام از اول دعا با ناز و نیاز سخن میگوید، با کشش و کوشش سخن میگوید وجود اون بارکش. به یه جایی میرسه که به تعبیر بنده خیال حضرت راحت میشه دیگه، این پایان دعا، و تکیه میکنه دیگه به اون رحمت خاص حضرت پروردگار که مقدمه بر غضب اوست. لذا میفهمد که فلک الحمد، و خدایا حمد از آن توست، علی ما وقیتنا من البلا، بر آن که حفظ میکنی و دور میکنی از ما بلا را و دشواری ها و سختی ها را. ولک شکر علی ما خولتنا من النعما، و خدایا شکر از آن توست به تمام معنا بر آن چه خولتنا رو دیشب گفتیم، اعطیتنا، به ما عطا کردی از نعمت هایت. میدونیم که ما از کسی دیگه این نعمت نداریم، هرچه داریم از توست. فما به نام نعمت فمنک، هر نعمتی که داریم از توست. میگیم، اعتراف میکنیم، اقرار میکنیم و شکر اون رو هم در پیشگاه تو قبول داریم. فرمود فلک الحمد، خدای حمد از آن توست، بر این که تو ما را حفظ میکنی از همه آسیب ها و خطرات. اما نه یه حمد معمولی، الحمدلله، حمدن، حمدی که یخلف و حمد الحامدین وراءه، حمدن یملع ارضه و سماعه، حمدی که به لحاظ کمیت و کیفیت این گونه است، حمدی که یخلف و حمد الحامدین وراءه، یخلف و خلف یخلف و یعنی جایگزین شدن. به فرزند چی میگن؟ خلف. به فرزند شایسته میگن خلف. به فرزند ناشایسته چی میگن؟ و شما میگید ناخلف، عرب نمیگه، این فارسی بود دیگه. در عرب چی میگن؟ یه کسره میدن به جای اون فتحش، به جای خلفش میشه خلف. خلف میشه همون ناخلفی که فرمودید. اما اگر مطیع بود میشه، شایسته بود میشه خلف. یعنی جایگزین. چرا فرزند رو میگن؟ چون جایگزینه. حمدی خدایا که قطع نشه، پیوسته باشه و حمد حامدین مستمرن به دنبال اون بیاید. خدای همه حمدها از توست از ابتدا تا انتها. خدا آخرین سخنی که حضرت پروردگار از زبان بهشتیان میگه چیه؟ و آخر دعواهم ان الحمدلله رب العالمین. دیگه چیزی از بهش نمیشنویم تا زمانی که بریم ببینیم. و آخر دعواهم، و آخرین خواسته و خواهش اینها و خانش اینها نیست مگر ان الحمدلله رب العالمین. یعنی بلوغ و کمال نهایی بهشتیان رسیدن به مقام حمد است. توجه دارین؟ خیلی عجیبه. خدایا حمدی که آن به آن حامدان بیایند و تو را حمد کنند بدون انقطاع باشند. به لحاظ گستردگی و استمرار، به لحاظ پهنه وسعتش، حمدن یملا ارضه و سماعه، حمدی که آسمان و زمین او را خدا را پر کند. یه چنین حمدی رو من میگم از آن توست و تو شایسته چنین حمدی هستی. چرا؟ زیرا انک المنان و به جسیم المنن. میدونید همیشه در باب دعا، چه در آغاز دعا چه در انتهای دعا، اسما، ذکر اسما و صفات الهی دعا رو تضمین میکنه. اینی که اول دعا شما میگید یا محسن و یا مجمل و یا منعم و یا ارحم الراحمین یا کافی یا شافی یا وهاب، انتهای دعا این رو میگید و هر چه اسماء و صفات الهی رو بیشتر بگید دعا مستجاب تر است، که خودتون رو متصل میکنید و از پلکان اسماء و صفات الهی دارید میرسونید به قله قرب و اجابت. لذا امام دعا رو ختم میکنند اینجا با اسماء و صفات الهی. انک المنان، خدای تو منانی. ببینید کلمه منان از منت میاد. منه انعم الثقیله، نعمتهای خیلی سنگین رو میگن منه. لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم. خداوند به خاطر بعثت وجود نبی مکرم خاتم انبیا محمد مصطفی، واژه منه رو به کار میبرد، چون بزرگتر از این نعمتی وجود ندارد. خدایا انک المنان، تو منانی، تو چه نعمتهای سنگین و عظیمی رو بر بندگانت ارزانی میکنی. به جسیم المنن توضیحش میدن امام، به جسیم المنن، به نعمتهای جسیم. جسیم یعنی چی؟ یعنی عظیم، یعنی بزرگ. الوهاب، خدایا تو بسیار بخشنده ای، حبلنا، تو بسیار بخشنده ای و میدی و میبخشی. الوهاب العظیم النعم، به نعمتهای عظیم، کبیر، شگرف. یک انک المنان، دو وهاب، صفت سوم القابل و یسیر الحمد. خدایا من سرم رو پایین میندازم، من که بلد نیستم تو رو حمد کنم. حمد من همین بود که گفتم، اما تو القابل و یسیر الحمد، تو پذیرای حمد اندک. دیگه اینا همه تون بلدید، میگید یا من یقبل یسیر. از ویژگی ها و اسما و صفات الهی اینه که خدا کم رو قبول میکنه. ما گاهی کم به یه چیزی میدیم، میگه برو خودت بخواه، نمیخوام. نه تنها سپاس نمیگوید بلکه رد میکنه، حتی قبول نمیکنه کم ما را. اما خدایا کم ماست و کرم تو. القابل و یسیر الحمد، ای خدا این که تو حمد اندک را هم میپذیری. القابل یعنی قبول کننده، پذیرایی. القابل و یسیر الحمد. الشاکر و قلیل الشکر، خدایا تو شکر کم ما را هم شکر میکنی و باز تو از ما به شکرت میپذیری. پاسخ شکر یعنی خدا ثواب بعد از شکر رو میده، توفیق شکر بعدی رو میده، قبول میکند شکر ما را. خدایا شکر اندک ما را هم تو بسیار میدانی و از ما میپذیری و قبول میکنی به عنایت و لطفت. المح چرا؟ با صفت بعدی میاد که توضیح دهنده صفت قبلی هم است، المحسن المجمل، چون تو محسنی، چون تو اهل احسانی. تو یا محسن و قد اتا کل مسیع، ما مسیعیم و بدکاران و تو محسنی و نیکی و مظهر نیکی هستی. اما به دنبالش آمد المجمل، از معانی کلمه مجمل المحسن و المکفر. خدایا تو نیکو کننده و افزایش دهنده هستی، یعنی من یه کاری انجام میدم اما تو به رونق کار من صد چندان می افزایی. بعد فردا یه درهم دادم، به قول روایات در نامه اعمال می بینم کوه احده، من جا ابل حسن افلهو عشر هم ساله، این میشه مجمل. می افزایی، روش میدی، نه تنها کم ما را می پذیری و شکر کم ما را قبول می کنی، بلکه کم ما را زیاد می کنی. خیلی زیباست. المحسن المجمل زد طول، طول یعنی فضل، فزونی، زیادی، تو بسیار زیادی داری که به بندگانت عنایت میکنی. چرا؟ چون آخر تو تنهایی که این ویژگی ها رو داری، لا اله الا انت، چون نیست الهی با چنین ویژگی هایی جز تو. پس این گونه با بندگانت عمل میکنی که یکتایی در این صفاتت، و تمام شادمانی ما این است که الیک المسیر، انا لله و انا الیه راجعون، و تمام شادمانی ماست که الیک المسیر، که سیرورت، رجوع، بازگشت همه پدیده های عالم و ما به سوی حضرت توست، و آنچه در انتظار ماست نیست مگر لقاء حضرت جانا. این هم دعای بسیار دلنشین و زیبای وجود مبارک امام سید الساجدین بود. دیگه الان انشاءالله از فردا شب که دعا 37 رو شروع کنیم دیگه تا پایان باید بگیم، اون دعا طولانی تره و عجیب. دعا اون حضرت است در باب کوتاهی انسان ها نسبت به شکر الهی، که خیلی مفاهیم بلند عمیقی رو بازگو خواهم فرمود که از فردا شب من سر بارکتون شروع میکنیم انشاءالله. پروردگار و توفیق فهم و درک و به کار بستن آموزه های نورانی سید الساجدین رو به همه ما عنایت کن. پروردگارا نزولات آسمانی و برکات خودت رو بر سر ما و مملکت ما فراوان کن. پروردگارا زیان و عزاء احتمالی اون رو به تعبیر سید الساجدین از ما و مملکتمون و هموطنانمون و مسلمانان دور بگردان. ما را شاکر، توفیق شکر و بهره برداری درست از نعمت ها رو به همه ما کرامت و عنایت بفرما. متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله.